الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر لحظة مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحثمون بعد از شرح فقره ابو عبدالله السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، میرسیم به این فقره که حضرت رو این گونه خطاب میکنه. نکته که هست قبل از اینکه به شرح این فقره بپردازیم، باید توجه کنیم که زیارت عاشورا رو همونطور که امام صادق علیه السلام می‌فرماید زیارتی هستش که حدیث قدسی است، الهام الهی است، تنظیم اون و فرستادن اون با تایید الهی صورت گرفته. به کار بردن کلمات در زیارت بسیار دقیقه. این وقت خداوند تبارک و تعالی به ما میگه که شما وقتی روبرو میشی با سید الشهدا این گونه خطاب کن بهش، و اول ابا عبدالله رو بگو، بعد ابن رسول الله، بعد ابن خیارت الله یا خیارت الله و ابن خیاره، ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. باید دقت کنیم که روی تک تک این فقرات عنایت هست که ما چرا باید سید الشهدا رو این گونه خطاب کنیم که السلام علیک یا ابن رسول الله، ای پسر رسول خدا، ای پسر امیرالمومنین، ای پسر سید الوصیین، ای پسر فاطمه زهرا، سیدت نساء العالمین. این اهمیت زیادی داره. در رابطه با این که کل این فقرات چه نزدیک به هم هستن، یا ابن رسول الله یا خیارت الله و ابن خیارته، یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، تو یا سار الله السلام علیک یا سار الله ابن ساره، کاری با حال سار الله نرسیم، بحث دیگه داره. ولی تا اینجا خطاباتی که به اهل بیت به امام حسین علیه السلام داریم شبیه هم هستن، بیشتر بیان نسب حضرت هست، خاندان حضرت و نسب حضرت، پسر رسول خدا، اختیار شده خدا و پسر اختیار شده خدا، پسر امیرالمومنین، پسر فاطمه زهرا، اینجوری خطاب بکنیم، ای پسر فلانه، ای پسر فلانه، ای پسر فلانه. اینا شبیه هم هستش این فقرات، که حالا من یه توضیحاتی در این رابطه عرض میکنم خدمتون، بعد این فقرات، بعضی از فقراتش، بعد فلسفه کلی این نوع نگرش رو و این نوع خطاب رو هم از خواهیم کرد. بقیه خطابات تو همین زمینه هم انشاءالله فرصت شد بمونه برای جلسه آینده. در این که رسول خدا یعنی سید الشهدا فرزند رسول خدا هستش، ما روایات بسیار متعددی داریم و آیاتی هم در قرآن در این زمینه آمده که حسنین علیه السلام فرزندان پیغمبر هستن، پسران پیغمبر هستن. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هر کسی فرزندان دختریش، فرزندان پسریش به خودش نسبت داده میشه، به جز من که فرزندان دخترین به من نسبت داده میشه و اونها فرزندان من هستن، پسران من هستن و من پدرانشون هستم. و دو آیه تو این زمینه هست که من براتون میخونم و روایت هم زیاد هست که من براتون روایتی رو ذکر نکردم در اینجا. آیه اول که قبلا مفصل در یه جلسه تو همین بحث توضیح دادیم، آیه 61 سوره آل عمران هستش، آیه مباهله هست. قبلا مفصل در این رابطه خدمتتون مطالبی رو عرض کردم که اون متعلقه خب بحث معرفت نفسی بود و بحث این که انسان باید آماده جانفشانی در رابطه با در راه هدفش باشه، این آمادگی رو داشته باشه. ولی خب به هر حال آیه مطرح شد، فمن حاد سکفیه من بعد ما جا کمین الال فقال تعالو تعالو ندعو ابناء انا و ابناء اکن و نساء انا و نساء اکن و انفس انا و انفس اکن ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علال کاسب. پیامبر با مسیحی ها بحثشون شده بود، اونها میگفتن که مسیح چون پدر نداره فرزند خداست، پسر خداست. پیامبر فرمود که نه، اون عبد خداست و بنده خداست. این بحث میگیره و قرآن میفرماید که اگه اینا فمن حاد زکر فیه من بعد ما جا اکم به من العلم، بعد از اینکه ما حقیقت رو روشن کردیم که عیسی پسر خدا نیست و عبد و بنده خداست، اگر کسی با تو گفتگو بحثی میخواد بکنه دعوتش کن به مباهله. مباهله ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، ابتهال بکنیم، مباهله کنیم با هم، بعد لعنت خدا رو بر کی قرار بدیم؟ بر کسی که دروغ میگه. مباهله یعنی که دو نفری که ادعایی دارن، یکی میگه هست یکی میگه نیست، سر این مسئله ادعا دارن، ما هم مباهله میکنم و اون مباهله به این شکل هست که لعنت خدا رو قرار میدن بر دروغگو. یعنی طرف صفر وای میسه میگه من این کارو کردم، یه کس میگه نه این کارو نکردی، یا میگه این کارو نکردم بهش میگن این کارو کردی، میگه خب مباهله میکنیم، خدا یا لعنت خودت رو، نفرین و لعنت تو بر کسی باد که دروغ بگه، اگر من این کارو کردم لعنت تو بر من باد و اگر نکردم لعنت تو بر فلانی باد. فلانی هم متقابلا این کارو میکنه. ابتهال، حاضر شدن به ابتهال از راستگویی و صداقت یه نفر حکایت میکنه که یک نفر اونقدر شجاعت داره که حاضر بیاد زیر تیغ ابتهال، یعنی لعنت خدا رو انقدر به خودش مطمئن هست که حاضره بیاد به پای لعنت، یعنی اگر واقعا دروغ بگه لعنت خدا دامن او رو بگیره و میگیره. حال ورود به مباهله کار راحتی نیست و منشأ اثر هم هستش، اگر کسی بخواد وارد ابتهال بشه و دروغگو باشه دامنش رو میگیره همون لعنت. خداوند پیامبر رو عمل میکنه که اینها رو دعوت کنه به مباهله، بیان با شما بحث بکنن سر این قضیه. ما کیا رو بیار؟ میگه بهشون اینجوری بگو فقل تعالی و ند و ابنا انا و ابنا کن، ما بعد پسرانمون رو میاریم شما پسراتون رو بیارید، ما زنامون رو میاریم شما زناتون رو بیارید، ما جانهامون رو میاریم شما هم جانهاتون رو بیارید. و ثم نبتهل، ابتهال میکنیم و بعد لعنت و نفرین خدا رو بر دروغگو میگذاره. که در این آیه شیعه و سنی گفتن منظور از ابنا انا، چون پیامبر فرداش که آمد برای مباهله کیا رو با خودش برد؟ حسنین رو، حضرت زهرا رو، امیرالمومنین رو، که کس دیگه با خودش نبرد. اونا هم گفته بودن که اگر این اعضای خانواده‌شو بیاره معلوم استش که راست میگه، چون کسی که دروغ میگه حاضر نیست بیاد لعنت رو شامل چی بکنه؟ عذاب الهی رو شامل اعضای خانوادهش بکنه. معلوم خیلی به خودش مطمئن هست که برداشته عزیزترین کساشو برای مباهله آورده و برای همین هم اونها جا زدن و حاضر به مباهله نشدن و حق رو به پیغمبر دادن. در مورد اینکه عیسی پسر خدا نیست و عبد خداست و بنده خداست، شیعه و سنی در این باره اتفاق نظر دارن که منظور از ابنا انا کیا هستن؟ پسرامون حسن و حسین علیه السلام. یکی از آیاتی که همه حتی دشمنان ما هم قبول کردن به اینکه این آیه حکایت میکنه از اینکه امام حسن و امام حسین پسران پیامبر هستن، همین آیه هستش که خداوند در این آیه حسنین رو به عنوان پسران رسول خدا معرفی میکنه. آیه بعد که داستان جالبی هم داره، آیه 84 و 5 سوره انعام هستش. خب من ترجمه رو میخونم براتون اول، بعد ببینید که چه ربطی بین حسن و حسین داره علیهم السلام. آیه این هست، در مورد حضرت ابراهیم هستش. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا. ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب رو دادیم، اسحاق و یعقوب رو دادیم. خب و نوحن هدینا من قبل، نوح رو هم که از قبل هدایتش کرده بودیم، ما کلن هدینا، همه اینا رو هدایت ما کردیم و نوح رو از قبل ما هدایت کرده بودیم. بعد میفهمد که و من ذریته، از ذریت ابراهیم کیا هستن؟ ذریه یعنی خانواده ابراهیم، خاندان ابراهیم کیا هستن؟ داوود. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. اینا هستن، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین، این گونه ما محسنین رو جزا میدیم. بعد ادامه میفهمد و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، این همه از صالحین هستن. یا فرزندان کی هستن؟ همه فرزندان ابراهیم و ذریه ابراهیم هستن. داستان داستانی هستش که شعبی، شخصی به نام شعبی یا شعبی نقل میکنه. در بهار الانوار این داستان رو مرحوم مجلسی رو بردن که میگه در روز یک روز عید، عید قربان بوده که من دیدم که حجاج اومدن نماز خوند و حجاج یوسف لعنت الله علیه و به من گفتش که امروز میخوام یکی از علمای عراق رو قربانی کنم، اگه امروز روز عید نیست باید قربانی کنیم. ما هم تصمیم اون آدم میکشته، خیلی راحت قربانیاشو از آدم ها انتخاب میکردیم. میخوام یکی از علمای عراق رو قربانی کنم. گفته اوش آقا این کار رو نکنه، روز عیده. به همون شیوه که پیغمبر گوسفند قربانی میکرد، گفته نه، این آدمی است که بیدینه. حالا کی به کی میگه بیدین؟ مثلا مثل که رضاشا یه آخوندی و یقش رو بگه بگه تو خیلی بیدینی هستی، اینجوری آدم قصاب اینجوری. بعد شبی میگه من دیدم که یحیی بن عمرو رو بوده که از علما و فقهای شیعه عراق رو بود. بعد گفتش که خوب گوش کنیم این چی میگه این آقا، یعنی این یحیی بن عمرو چی میگه. بعد گفتش که تو پیشوای عراق هستی؟ گفت نه، من یکی از فقها و علماشون هستم، پیشوای عراق هستم. سوال میکنه از یحیی بن عمرو که شما میگید که حسنین، گمان میکنید، خیال میکنید که حسنین فرزندان رسول خدا هستن؟ یحیی میگه نه، ما گمان نمیکنیم، اعتقادمون همین هستش. خیلی با شجاعت میسته میگه اعتقاد ما این هستش که اینا فرزندان رسول خدا هستن. شبی میگه من دیدم که حاضر جوابی یحیی داره چیکار میکنه، کار دستش میگه. اونم آدم بدجنس عصبانی که به کوچکترین بهانه آدم میکشه. گفت اگه ثابت نکنی، دلیلی هم داری و همون بعد از قرآن دلیل داره. گفت اگه ثابت نکنی گردن تو میزنم، یا باید ثابت بکنی یا گردن تو میزنم. یحیی میگه که من در قرآن دلیل دارم. جلوتر از که یحیی بگه این آیه که الان خوندم براتون، فقل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، این آیه رو که دلیل قاطعی هست بر اینکه حسنین فرزندان رسول خدا هستن، رو خود حجاج میخونه این آیه رو. میگه نکنه منظور دینه، ولی داره فکر کرد حجاج، بعد گفت نکنه منظور دین هستش. خب اگه یحیی میگفت منظورم این هستش، خب حل میشد قضیه دیگه. بعد همین همه آیه که شما گفتی قربان همینه مثلا، دیگه مثلا حل میشد. یحیی میگه نه، این آیه هست، این آیه دلیل هست که حسنین فرزندان پیغمبر هستن، ولی من منظورم این آیه نیست. دیگه حجاج خیلی لذیذ در اومد، گفتون دیگه آیه دیگه ما در قرآن نداریم. شعبی هم میگه منم خیلی ناراحت شدم، اصلا خودش گفتم که این میتونست با قبول این آیه، این فقیه میتونست به همین آیه است، تو همین آیه هم بود واقعا. حالا که دیگه خدا انداخته به زبون حجاز همین رو میگرفت، میگفت بله منظورم همین است و مشکل حل میشه. گفت نه منظورم این نیست، من آیه دیگه سراغ داره. حجاز که فکر میکرد که آیه دیگه هم نیست، میگه که اگر اثبات نکنه آیه دیگه نیاری، اگه بیاری که 10,000 درهم بهت میدم، اگه نیاری گردنم تو حتما میزنم. بعد شروع میکنه همین آیه رو میخونه، همین آیه رو که براتون خوندم راجع به حضرت ابراهیم میخونه. یحیی به یوسف به حجاج میگه که این آیه که تو خوندی من خوندم راجع به کی بود؟ به حجاج میگه، میگه که راجع به ابراهیم بود. حجاج بقیه آیه رو تا آخر آیه رو خود حجاج میخونه، یه ذره شو و من ذریتهی داوود و سلیمان رو میخونه. میگه یه حجاج این آیه به نظر تو راجبه کیه؟ میگه راجبه ابراهیم استش. میگه خب بقیهش رو، بقیه آیه رو تا اینجایی که میرسه و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نعز المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من اصحابه، اینا همه فرزندان. یحیی به حجاج میگه که خب مگه آیه قرآن نمیگه که اینا فرزندان ابراهیم هستن؟ حجاج میگه بله اینا همه فرزندان ابراهیم هستن. یحیی میگه که خب بقیه رو کاری ندارم، عیسی چجوری فرزند ابراهیمه؟ اون که پدر نداشته که، آه پدر نداشته که نسل به نسل ذریه به ذریه بیاد بخوره به حضرت ابراهیم، از مریم. حجاج میگه از طرف مادرش هیچ مانعی نداره، از طرف مادرش هم بشه. بعد یحیی میگه فاصله بین عیسی تا ابراهیم چقدر پیغمبر هستش؟ تو میگه از طریق مادر میتونه فرزند کی باشه؟ چند نسل گذشته قبل از خودش ابراهیم، فاصله زمانی اینا یه فاصله خیلی زیادیه. چندین قرن فاصله است. میگه تو میگی که حجاج، تو میگی که یوسف عیسی با چند قرن فاصله به خاطر مریم میتونه فرزند کی باشه؟ ابراهیم. به نظر تو حسنین با ماد به خاطر مادرشون نمیتونن فرزند رسول خدا باشن؟ اونم بدون هیچ واسطه ای؟ شبی میگه دیدم که حجاج انگار که دهنشو گلی گرفته باشی هیچی دیگه نتونست بگه، و بعد 10,000 دینار رو داد و کلاتو مقام نگرفت و پس داد و به حال یحیی رو آزاد میکنه. این استدلال این از کجا در آورده؟ یه فقیه یه عالم چجوری استدلال رو در میاره؟ از آیه‌ای که ظاهرا شما هیچ چیز راجع به حسنین درش پیدا نمی‌کنید، ولی استدلال به قدری محکمه که هیچ کی نمیتونه حرف بزنه، چون خدا داره ادعا میکنه در قرآن که عیسی فرزند کیه؟ فرزند ابراهیم است. با چه فاصله؟ با قرن‌های زیاد فاصله زمانی. از طریق کی؟ از طریق مادر مریم. معلوم هستش که حسنین از طریق مادرشون فرزندان کی هستن؟ فرزندان رسول خدا هستن. احادیث رو هم من ننوشتم، براتون زیاد شنیدید از حسن و الحسین ابنای امامان. حسن و حسین دوتا پسرای من هستن که امام هستن. متعدد هست روایت در این زمینه در مورد این که حسن پسران رسول خدا هست. روایت بعدی این در مورد السلام علیک یا ابن رسول الله. فقط بعدی این هستش که السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرت، سلام بر تو این برگزیده خدا. خدمت سید الشهدا عرض میکنیم که ای امام حسین تو برگزیده خدا هستی و فرزند برگزیده خدا هستی، فرزند برگزیده خدا هستی. چه امیرالمومنین رو بگیریم، روایت داریم که امیرالمومنین برگزیده خداست، چه رسول خدا رو بگیریم، رسول خدا هم برگزیده خداوند هستش. چه فاطمه زهرا رو بگیریم، بازم پیامبر فرمود خداوند از بین تمام زنان عالم از اولین و آخرین فاطمه تو رو انتخاب کرد به فضیلت و برتری انتخابت کرد، برگزید تو رو. به هر حال فاطمه زهرا زن برگزیده خداوند تبارک و تعالی است. از هر جهت بگیریم این فرزند برگزیده خداوند هستش. در این رابطه از حضرت رضا علیه السلام حدیث داریم که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی تو و اولاد تو برگزیده خداوندید از خلائق، یعنی از بین خلائق و مخلوقات تو و فرزندانت برگزیده خداوند هستید. اینم روایتش که تصریح کرده برگزیده بودن، خیرت الله بودن و فرزند، خیره یعنی انتخاب شده. روایتی هم از خود پیغمبر هستش براتون میخونم چون روایتش خیلی شیرین و دلنشین بود. با این که طولانی هست ترجیح دادم اینو خدمتتون عرض کنم. روایت رو روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا فاطمه، خداوند متعال به دنیا نظر کرد و مرا از مردان عالم برگزید. مردان عالمیان برگزید. نظر دیگر کرد و علی را از مردان عالمیان برگزید. باز نظر کرد و تو را بر زنان عالم برگزید. یا فاطمه، زمانی که به آسمان عروج نمودم مرا سیر دادند، دیدم به سنگ بیت المقدس نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و محمد. عیدته به وزیره و نصبته به وزیره، او رو تایید کردم به وزیرش و یاری کردم به وزیرش. او رو یعنی کی؟ یعنی پیامبر. به جبریل گفتم کیست وزیر من؟ جواب داد علی ابن ابی طالب. رسیدم به سدرت المنتها، دیدم نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله. عیدته به وزیره و نصرته به وزیره، او رو تایید کردم به وزیرش و یاری کردم به وزیرش. از جبریل پرسیدم از وزیرم، باز جبریل فرمود چی؟ گفتن که علی ابن ابی طالب. وقتی که به عرش رب العالمین رسیدم، به قائمه عرش نوشته شد، دیدم که اینجوری نوشته بود انا الله لا اله الا انا، من خدایی هستم که هیچ کس، هیچ معبودی، هیچ معشوقی جز من نیست. محمد حبیبی الله صلی الله محمد حبیب من هستش. عیدته به وزیره و نصرته به وزیره، او رو تایید کردم و یاری کردم به وزیرش. وقتی داخل بهش شدم شجره طوبی را دیدم که ریشه اش در خانه علی و شاخه از آن در تمام منازل بهشت است. و ما چی رفتی؟ رفتم بهشت. آخرین مرحله دیدم که چی هستش؟ درخت طوبی. البته حالا یه حقیقتی داره درخت طوبی و یه صورت خارجی هم داره، یعنی واقعا حقیقتا درختی هستش که در بهشت شاخش و ریشش و اصلش در خانه امیرالمومنین هست و این درخت در خانه همه بهشتی ها و شیعیان علی بن ابی طالب یه شاخه داره و شیعیان به واسطه اون شاخه وصل به ریشه و اصل هستن. این در دل همه ماست، این شاخه طوبی در قلب همه ما هستش. باید ازش حسابی پذیرایی کنیم و محافظت بکنیم و حراست بکنیم که خدای نکرده این شاخه خوش نشه، از کنم خدمتون که آفت نخوره خدای نکرده و از خونه ما این شاخه بیرون نره. بیرون رفتن این شاخه معنی این هستش که ما از بهشتی شدیم خارج شدیم، به خاطر اینکه این در خانه همه اهل بهشت شاخه توبا وجود داره و خیلی هم شیرین است. خدا انشاءالله نصیب هممون کنه این شاخه توبا رو زیارت بکنیم انشاءالله و حقیقت اون شاخه توبا رو بهش نائل بشیم و اون رو ببینیم و لذت بخشی هستش که قبل از اینکه انشاءالله منتقل بشیم به اون عالم و در خانه خودمون این رو ببینیم، تو همین دنیا بتونیم شاخه توبا رو ملاقات بکنیم و این رو احساسش بکنیم و لذت ببریم از این شاخه توبایی که در خانه همه ما هستش. این عظمت امیرالمومنین علیه السلام هستش که بعد در فقره بعدی خطاب میکنیم به چی؟ به این که السلام علیکه یا ابن امیرالمومنین و ابن سید الوسیلین، سلام بر تو ای پسر امیرالمومنین. امیرالمومنین خطابی هستش که ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام هستش. ائمه علیه السلام فرمودن هیچ کس جایز نیست به امیرالمومنین خطاب بشه، فرمودن هر کس بعد از علی علیه السلام خودش رو امیرالمومنین بنامه خداوند بلا سرش میاره. چند تا بلا گفتن که ذکر کردن در روایت که کسی حق نداره به غیر از علی علیه السلام خودش رو امیرالمومنین خطاب کنه و حتی وقتی ائمه رو امام صادق علیه السلام رو خطاب کردن فرمود ساکت باشید، به هیچ کدوم به هیچ کس نباید گفت امیرالمومنین جز به علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین لقبی هستش که به هر حال پیامبر در زمان خودش داد به علی علیه السلام و داستانی داره که اونم حالا الان خدمتون لازم نیست بگم، یعنی فرصت نیست بگم که چی شد که پیامبر گفت از این به بعد همه زمان خود رسول خدا همه مردم باید علی رو به امیرالمؤمنین خطاب بکنن. قبلا هم عرض کردم خدمتون 80 سند داره این روایت که پیامبر در امیرالمومنین علیه السلام در زمان رسول خدا به همین لقب خطاب میشد. جالبه که 42 سندش مربوط به اهل تسنن هستش، یعنی از 80 تا بیشترش مال کیه؟ مال خود اهل تسنن هستش. سندایی که ما داریم از 80 سند 42 سندش مربوط به اهل تسنن هست و 38 روایتش مربوط به شیعیان هستش که بردن که در زمان رسول خدا علی علیه السلام به امیرالمومنین خطاب میشد و اینجا خطاب میکنیم به سید الشهدا السلام علیکه یا امیرالمومنین یا ابن امیرالمومنین و ابن سید الوسیین، که تو امیرالمومنین سید الوسیین یعنی سرور همه وسیان پیامبر، آقای همه وسیان پیامبر، چون پیامبر 12 وسی داشت امیرالمومنین و 11 فرزندش که سرورشون چی هستش؟ امیرالمومنین علیه السلام هست. ابن سید الوسیجین آقای وسیان رسول خدا و السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالم. در این باره ان شاء الله یه مقدار توضیح خواهم داد جلسه بعد. اما اون چیزی که اینجا باید توضیح بدم این هستش که نحوه خطاب نحوه خاصی هستش، یعنی ما شرافت اصل و نسب جدای از اون شرافت ذاتی که برای سید الشهدا قائل هستیم و او رو از نظر شخصی فعلا دو عبارت رو داریم که به شخص خود سید الشهدا برمیگرده، بقیه عبارات به خاندان حضرت برمیگرده. اون دو عبارت کدوم بود؟ یکی السلام علیک یا ابا عبدالله، یکم یا السلام علیک یا خیرت الله، ای برگزیده خدا، که دلالت بر شرافت ذاتی سید الشهدا علیه السلام و از شرافت از نظر نسب میکنه. از نظر نسب این مسئله خیلی اهمیت داره، مسئله نسب که ریشه و اصل یک نفر کیا هستن، به کی برمیادن، این مسئله هستش که اصالت داره در قرآن کریم. لذا ببینید که شما انبیاری که خداوند تبارک و تعالی انتخاب کردن هیچ کدوم از پدران کافر انتخاب نشدن، یعنی کسایی که به نبوت انتخاب شدن همین 124,000 پیغمبر کسانی بودن که پدران اینها چی بودن؟ افراد پاک، صالح، مادرانشون، اجدادشون، خاندانشون آدم طاهری بودن و خداپرست بودن تمام اینها. هیچ کدوم در خانواده اینها مشرک، کافر وجود نداشته و این نسب و اصل رو میرسونه که چقدر اهمیت داره. اصل و نسب چقدر اهمیت داره. البته تعیین کننده ذاتی قطعی نیست این قضیه، چه بسا کسانی از والدینی متولد میشن که کافر هستن ولی خودشون آدم های با ایمانی هستن. به قول قرآن کریم یخرج الحی من المیت، خداوند زنده را دل مرده در میاره. پدر مادر مرده ای هستن ولی فرزندان بسیار خوب، مؤمن، صالح با حیاتی خداوند تبارک و تعالی به اینها عطا میکنه یا از دل اینها در میاره. بحث دیگریست ولی به هر حال نقش زیادی داره. مسئله اصل و نسب خیلی اهمیت داره. ما باید خیلی تلاش بکنیم روی این قضیه که به اصل و نسب توجه بکنیم، یعنی سعی بکنیم که کاری با اصل و نسب خودمون نداشته باشیم. که حالا اصل و نسب ما کیا هستن، هر کس به سهم خودش تلاش بکنه که چی باشه، منشأ یه نسل سالم باشه. یعنی اگر فرزندان ما فردا خواستن افتخار کنن، افتخار کنن به پدر و مادر خودشون، بگن اینا آدمای چی بودن. الان مثل ما هم الان وقتی که برمیگردیم پدر و مادرمون نگاه میکنیم، این پدر و مادرای ما شیعه بودن، محب اهل بیت بودن، اهل روزه بودن، اهل گریه بودن، اهل نماز بودن، اهل طهارت بودن. توجه داریم به اینا. حالا ما کاری با این که حالا پدر و مادر ما چه کردن نداریم، اما خودمون باید سعی کنیم که منشأ نسل خوبی باشیم برای فرزندانمون. این اهمیت زیادی در سرنوشت اونها داره، هم با انتخاب همسران خوب، هم با سازندگی که در خودمون ایجاد میکنیم. این مسئله مهمی هستش. لذا به خاطر اهمیتش مسئله ذریه مسئله بسیار بسیار مهمی هستش و در قرآن تأکید زیادی میکنه به اینکه افراد به ذریهشون و نسلشون توجه داشته باشه. به این دو آیه توجه کنید که چقدر قرآن کریم به این مسئله اهمیت میده. ان الله اصطفى، چند آیه هستش من براتون انتخاب کردم، نزدیک هم هستش، در سوره آل عمران آیه 32. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند برگزید نوح رو و آل ابراهیم و آل عمران رو بر عالمین. بعد میگه ذریتون، ذریتن و ازها من بعض و الله سمیع علیم. اینا ذریه هستن، نسل هایی که از هم دیگه گرفته میشن. یعنی مثلا نسل خیلی اهمیت داره که انبیا یا چی هستن؟ مسئله در نسل خودشون انبیا رو پرورش میدادن. بعد میفهمید که از قالت امرأت و امرانه رب انی نظرت و لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر الا انسا و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خب مادر مریم وقتی زایمان خواست بکنه، بعد از به خدا میگه خدایا من نسل کردم این بچه‌ای که در شکم من هستش، از خدمتتون که خادم معبد باشه، فتقبل منی، اینو از من قبول کن که تو چی هستی؟ سمیع و علیم هستی. فلما وضعتها، وقتی وضعت دید که دختره، پسر نیستش که بخواد بذارش توی معبد، عجب مکری خدا داره واقعا. دختر به اون میده و دختر رو قبول میکنه. به کجا قبول میکنه؟ برای چقدر شیرین این داستان حضرت مریم سلام الله علیها، که مادر پسر نزد میکنه، نزد دختر در میاد، این دختر خدا بزرگش میکنه، میپذیردش، میدش توی مرد که قدیسه‌ای از مریم سلام الله علیها، و این ازش پسری به دنیا میاد، ای صبر مریم. خیلی این لطافت ها و شیرینی هایی داره این داستان. خدا حجاب رو برداره از ما که شیرینیاش رو خوب احساس بکنیم واقعا، این لطافت های این داستان رو. بعد میگه خدای این که دختر از کار در اومد و لیس از ذکر و شر اونسا، نمیگه دختر مثل پسر نیست، میگه پسر مثل دختر نیست، که نمیگه داستانی داره که چرا نمیگه که این دختر هست و دختر مثل پسر نیست که بشه گذاشتش توی معبد، میگه دو پسر مثل دختر نیستش. بعد میگه و اینی سمیتوها مریم، من نامیدم او رو به مریم، نامیدم مریم. قابل توجه آقایونی که میگن مرد سالاری باید باشه و اسم بچه‌مو انتخاب بکنی، قرآن داره میگه که چی؟ میگه که مادر رو احترام بذارید، مادر اسم انتخاب بکنه. و اینی سمیتوها، ببین اینجا پدر مریم اسم نمیذاره، کی اسم میذاره؟ مادر اسم میذاره. حالا بعضی خیلی بهشون زور میاد، بیچاره زنه 9 ماه تختشو کشیده، خوبه بخواد بیاد اسم بذاره، خوبه حالا از باب ادب پدر اسم بذاره، اما باید حرمت زن رو نگه داشت، بذاریم که مادر بچه اگر از نظری داره او بده، فعلا زحمتش رو او تقبل کرد. حالا بیرون من نگید بزنید و اینی سمیتوها مریم، این رو من نامیدم مریم و اینی اوئیزها. حالا اجازه دقت کنید چقدر قشنگ شد، خدایا من اوئیزها و بکر و ذریت خواه من از شیطان الرجیم، خدایا من پناه میدم مریم رو، نه فرزندش رو، مریم و فرزندش رو. ببینید چقدر قشنگه، یه زن چقدر بینشش عمیق هست، یعنی زن و مرد نداره، یه فطرت گراه. خب من این آیات رو شرح کردم همش رو، تا آیه 80 شرحش رو نوشتم در بحث فطرت و طبیعت، شاید دستتون رو خواهد رسید. اونجا توضیح دادیم که یه فطرت گراه فرق نمی‌کنه زن یا مرد، چقدر بینشش عمیق هست که اینجوری نگاه می‌کنه. نمیگه خدایا این مریم رو از شر شیطان نجات بده، خدای مریم و بچه‌ش رو از شر شیطان نجات بده، نه، میگه خدایا مریم و نسلش رو پناه میدم به تو، مریم و نسلش رو. ببین بینش چقدر عمیقه، یعنی کجا رو داره میبینه؟ تا قیامت رو داره نگاه میکنه، یعنی نسل رو نگاه میکنه. خیلی دقت میخواد دیگه، آدم توجه بکنه که وقتی داره نگاه میکنه، وقتی میخواد ارتباط برقرار کنه، نسل رو نگاه کنه، تا وقتی مسئول نسل هست انسان. اگه رفتی سرچشمه شروع کردی که بچه‌های ناجور به دنیا اومدن، خب تو مسئول هستی. فرماتی اوئیزها بکر و ذریتها من الشیطان الرجیم. ذریه چقدر اهمیت داره که در دعای مادر حضرت مریم میاد و فرزند خودش هم نمیگه، میگه من فرزندم رو و ذریه‌اش رو میسپارم به چی؟ به تو میسپارم، اوئیزها پناه میدم به تو از شر شیطان، شیطان رانده شده. فتقبلها ربها، چقدر قشنگه، میگه خودم قبولش کرد از دفتش. بگذاریم، حالا بذار بخونم براتون. به قبول حسن، حالا قبول حسن هم یه داستانی داره، یعنی قبول حسن یعنی چی؟ که خدا یک کسی رو قبول حسن کنه. خدای به حق محمد و آل محمد ماها رو هم به قبول حسن قبول بفرما. میشه ما رو قبول کنن، خیلی خوب است اگه ما رو بپذیرن. اینجوری خدا بگه ما تو رو پذیرفتیم، به قبول حسن پذیرفتیم، قبولت کردیم به قبول حسن، خیلی خوب است اگر یه زمانی اینجوری بگه، یه زمانی اهل بیت علیهم السلام، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام بشنریم ازش که ما رو به قبول حسن پذیرفت. واقعا زندگی بدون پذیرش اونا هیچ معنا نداره. ما هر جا برسیم وقتی بفهمیم که مورد قبول اونا نیستیم، خیلی زندگی بد و بیمزده میشه. زندگی فقط زمانی مزده داره که اونا ماها رو قبول کرده باشه، یعنی بدونم من که اینجا نشستم پذیرفته هستم، یه قبولی نسبت به من کردن، یه پذیرشی از من دارن، ما رو خودشون میدونن، این خیلی اهمیت داره. خواهش شما نگاه بکنید مریم چجوری هستش که خداوند اینجوری توی تاریخ برای ما میذاره این آیه رو، فتقبلها ربها به قبول حسن، خدا قبولش کرد، اما چه قبولی؟ خوب قبول حسن، مریم رو پذیرفت، انشاءالا نصیب ما بشه. و انبتها نباتن حسن، انبتها یعنی رشدش داد، خدا او رو رشدش داد، نبات حسن، رشد حسن داد، خیلی مهم رشد دادن. خود ما هم باید همین جوری باشیم و انشاءالله بسپاریم خودمونو به اهل بیت، اونا ما رو روش بدن، میشه اونا ما رو قبول کنن و بگن ما شما رو تربیت کردیم و رشد حسن دادیم به شما. به جای که هرز تربیت بشیم وقتی میرسید 40 سال 50 سال ببینیم هرز رفتیم، همون اصلا رشد خوبی نشدیم. بیاید گیاه و درخت کج و موج و خراب خیلی بده. کاش باید سپورت، باید التماس کرد به اهل بیت که ما رو قبول کنن و به خودشون تربیت بکنن، بسپارن خودمون رو بهشون. و کفل ها زکریا، ببین مریم چقدر قشنگ، چقدر شیرینه، چقدر قشنگه که کفالتش کی به عهده میگیره؟ زکریا، یه پیغمبر خدا به عهده میگیره. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. نمیتونم از این آیات بگذرم، انقدر شیرینه که حالا یه ذره بس خارج بشیم ایبی نداره. هر وقت که زکریا داخل میشد به مریم، میومد سر میزد بهش، زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم و انا لک هذا. میدید که رزق زیادی هست، میوه های زیادی هست نزد مریم، غذاهای متنوعی هست. مریم از کجا اومده؟ قالت هو من عند الله، از نزد خدا. چه حرفایی، چه ادعاهایی، خدا فرستاده برام. تو خدا چجوری میتونی دوست بشه و بنده هاش؟ ان الله یرزق من یشاء و غیر حساب. یه تکون محکم به قول خودمون یه برق سفاز میزنه به زکریا، چون زکریا بچه دار نبود دیگه. یه تکون به زکریا میده، میگه زکریا ان الله یرزق من یشاء و غیر حساب، خدا بدون حساب هر کس بخواد میده. برید سراغ بدون حسابا از خدا، تجربه فرمودید؟ هی نبندیم خودمون، شیطان بیاد ما رو ناامید بکنه، محدودمون بکنه. ها، یاد بگیریم که به خدا بگیم خدای ما چه لیاقتی نداریم، بدون حساب به ما بده. ان الله یرزق من یشاء و غیر حساب، به هر چی بخواد بدون حساب میده. یکی از راه های رزق خداست، داره یاد میده به ما که رزق چجوری بخوریم. ها، یاد میده به ما که از کجا رزق بخوریم. یکی از راه های رزق خدا همینه، ان الله یرزق من یشاء و غیر حساب. هنالک، اینجوری که شکر وارد کرد به زکریا، هنالک اینطوری شد که یه دفعه چی شد؟ زکریا دادش در اومد، دعا زکریا ربه، رفت تو محراب و ایستاد، شروع کرد به گریه کردن. قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. خدایا به منم بده، همون چیزی مریم بدون حساب دادی. نمیگه خدایا من بچه میخوام، بچه میخواستا، اما نمیگه من بچه میخوام، میگه نسل به من بده. حالا دقت کنید مثلا نسل چقدر اهمیت داره. میگه خدایا به من نسل بده، اما نسل چی؟ ذریتن طیبه، من بچه طیب میخوام، نه میخوام سر به تن بچه که طیب نباشه نباشه. امیر المومنین علیه السلام فرمود لا تجعل اکبر همک به یا اکثر همک به اهلک و اولادک، بیشتر همت تو به خانوادت نگذار، به اهل و اولادت. ان کانوا اولیاء الله، اگه اینا دوستان خدا باشن، فما یود علی اولیاء، خداوند اولیاء خودش رو ضایع نمیکنه. نگو اگه من برم زفه پس این زن و بچه منو کی میخواد نگه داره، اگه من برم فلانجا چی میشه، اگه من چیکار بکنم. شما دیگه اگه دوستای خدا باشن، خدا بیشتر از تو اینا رو دوست داره، هیچ وقتم زایشو نمیکنه. فکر نکنید ما روزی دهنده هستیم، اگه ما نباشیم اینطوری میشه. نه، انقدر خانواده هستن بدون مرد خوشبخت، بدون پدر خوشبخت زندگی کردن، خیلی خوشبخت‌تر از اون موقعی که باباشون بالا سرشون بود، خیلی راحت‌تر از اون موقعی که باباشون و پدرشون و مادرشون بالا سرشون بود، خیلی راحت. خداوند وقتی بخواد اینجوریه. و کانو اعدا الله، اگه خانواده شما، بچه های شما دشمن خدا هستند و آدم های فاسق و فاجری هستند، شما هم مکبه اعدا الله. چه خبرت انقدر به اینو میرسی؟ من بچه باشه که آدم فاسقی باشه، ولی هزاران بچه هستن توی خیابون، توی این جامعه میتونن بچه های من باشن، برای منم خیلی بهتر از بچه خودم باشه. و از مادر مریم یاد بگیریم، از زکریا یاد بگیریم. چرا ما منشأ نسل‌های پاک نباشیم؟ ما ممکنه بچه خوبی در نیاد از کار، ولی میتونم یه فعالیت فرهنگی، یه کار تبلیغاتی رو نسل‌های دیگه بکنم، اون نسل منشأ نسل‌های پاکی باشه. این همه بچه‌های خوب و با استعداد و پاک توی اجتماع هستن که کسی بالا سرشون نیست بهشون خط بده. به قول خود حضرت فرمود ما یتیم زیاد داریم، ما اهل بیت، برید یتیمای ما رو پرورش بدید. ما فقط هی سرمایه گذاری رو بچه های خودمون بکنیم؟ نه، انقدر هستن که ما میتونیم به واسطه اونا قیامت بگیم اینا بچه های ما هستن و به تعداد اینا خداوند مقام شفاعت میده به ما. ما چرا سرمایه گذاری رو انسان ها و بچه ها و نسل های دیگه نکنیم؟ اونا نه، سرمایه گذاری کنیم. ببینید زکریا وقتی میگه من ذریه طیبه بده، ما اینجور برداشت نکنیم که فقط برای خودش یه ذریه طیبه میخواست، یه نسل. حالا ما نسل ما نشد، ولی ما ها میتونیم هر کدوممون دست نوازش به سر کسایی بکشیم که اونا منشأ نسل های خوب و طیب و طاهری باشن، سرمایه گذاری برای اون نسل ها بکنیم و نظر نیرومون، انرژیمون، تواناییمون که میتونیم انسان های زیادی رو دستشون رو بگیریم و منشأ پاکی نسل ها، پاکی این انسان ها بشیم و دست ما در برن، به همه که ما همش زن و بچه داریم و کار زندگی داریم. نه، ما به اونا میرسیم به اندازه که وظیفمون هست، اما حواسمون باشه که خانواده ما فقط زن و بچه‌مون نیستن. خیلی هستن بچه‌های توی این خیابون، توی این کوچه، توی بازار، توی این کشور، خارج از این کشور، که همه میتونن بچه‌های ما باشن. چرا ما انقدر پسپسند باشیم و کم ببینیم؟ به جای دو تا بچه میتونیم هزاران بچه داشته باشیم. ما این هزاران بچه اگه از ما خیر بهشون برسه، روز قیامت ما در تمام اعمال اینا شریک هستیم، خداوند به ما هم میده و اینا میشن شؤونات خود ما در قیامت. ما چرا انقدر کوچیک باشیم و کوچیک ببینیم و نسل رو ضعیف ببینیم و نسل یعنی همین به نسل خودم؟ نه، انبیا آمدن که روح ما رو بزرگ بکنن. یه موقع میبینی من با 500 هزار تومان سرمایه گذاری برای یه بچه، یک بچه خودم هم نیست، از او یه آدمی میسازم که او منشأ نسل بسیار پاک و پاکیزه خواهد شد تا قیامت. اینجا ظاهرا 500 هزار تومان سرمایه گذاری کردی، ولی هیچ کس جز خدا نمیتونه حساب بکنه که این سرمایه گذاری یعنی چی. سرمایه گذاری که تو برای یه بچه غیر بچه خودت کردی، یه باید بهش توجه داشته باشی. میتونیم کار بکنیم به این معنا، توجه به انسان ها و نسل های دیگه هم داشته باشی. خب اینا چند تا آیه در مورد نسل، در مورد اینکه وقتی ما میگیم تو فرزند رسول خدا هستی یعنی چی، تو فرزند فاطمه زهرا هستی، تو فرزند امیرالمومنین هستی، چرا این نسب رو ذکر میکنیم؟ چرا اصل و ریشه رو ذکر میکنیم؟ چرا مسئله نسل و ذریه رو ذکر میکنیم؟ خداوند خیلی اهمیت داره. ببین آیاتش هم چند تا شعرتون خوندم که ببینید که چقدر اهمیت داره. وقتی به سید شهدا خطاب میکنیم که تو پسر اینا هستی، جایگاه سید شهدا بیشتر روشن میشه توی قضايا. حالا بعد از جلسه بعد براتون میگم که حضرت زینب سلام الله علیها روی این قضیه تو برخورد با ابن زیاد و برخورد با یزید چجوری برخورد میکنه. میگه یزید تو با ما اصلا قابل مقایسه نیستی، تو میدونی با بچهای کی هستی، تو میدونی بچه کی هستی. یبن طلقا به ابن زیاد میگه یبن مرجان. خب مرجان یه زن معروفی بوده، فاحشه ای بوده، به رخش میکشه، میگه ابن زیاد یاد نه تو بچه کی هستی، تو بچه همون زن فاحشه هستی. بهش میگن زیاد ابن عبی، زیاد پسر باباش. چند نفر ادعای پدری اینو کرده بودن، ابن زیاد رو چند نفر ادعای پدریشو کرده بودن، کسی نمیدونست واقعا این بچه کیه. از زینب به رخش میکشه، میگه تو ما بینی بچه کی هستی، تو بچه کی هستی. وقتی به یزید هم میرسه میگه ابن طلقا، شما بچه اونایی هستید که پدر من آزادتون کرد، همتون برده های پدر من بودید، جدم برده های جدم رسول خدا بودید، آزادتون کرد. چه داستانش رو برای جلسه بعد بیشتر توضیح خواهم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میخونی چنده به؟